أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منابع اصلی در این مسئله ملاحظه فرمودید که 5 تا بود. در جریان ربا که اتحاد در جنس شرط است و مکیل و موزون بودن اونها معتبر است، 5 منبع است برای فتوا دادن. منبع اول اصلاحات و عمومات اولیه است، نظیر اهل الله البیع و فوب العقود تجارت انتراز، که اگر در جواز و عدم جواز یک معامله شک کردیم به این منابع اصلی مراجعه بکنیم. منبع دوم تعبد خاصی است که در خصوص هنته و شعیر وارد شده است که اینها یک جنسن. اگر چونچه این تعبد نبود، ربا در هنته و شعیر راه نداشت. هنته به هنته، شعیر به شعیر ربایی بود، اما جو به گندم اگر تبدیل بشه و معامله بشه ربایی نبود. لکن نص خاص آمد فرمود که در خصوص ربای بیعی جو و گندم یک جنسن. در سایر موارد مثل زکات و امثال زکات هر کدوم جنس خاص خودشون دارن، مستقلن، و در خصوص ربا این دو نوع یک جنس. منبع سوم قاعده‌ای بود که طبق بیان مرحوم صاحب جواهر پیش متقدمین و متأخرین قاعده رواج داشت. اون قاعده همون عبارتی است که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر کرد که کل ما یعمل من جنس واحد، این یک حکم دارد. تمام فراورده های لبنی یک حکم دارند، تمام فراورده های انگور یا کشمش یا خرما یک حکم دارند، که این هم که منبع سوم هست، یعنی فروع ناشی از یک اصل با خود اون اصل یه حکم دارن، نه این فروع فراورده از یک اصل با یک دیگر هم یه حکم داشته باشن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در اینجا نظرشون این است که فراورده های یک اصل هم با یک دیگر یه حکم دارن. بعد میفرماد فلاحظ و تأمل، ولی اون چی که قبلا گذشت این است که فراورده های یک اصل با خود اون اصل یه حکم دارن. خب، مطلب بعدی قاعده ایش که اگر چنونچه دو شی در یک امر اختلاف داشتن حکم شیست، این دو تا قاعده هم زمیمه این سه منبع بود که در بحث دیروز گذشت. حالا ما این و این منابع پنجگانه با یه امر سرگردان و اون این است که ما اگر اختلاف شک کردیم که این دو شی یک حقیقت دارن یا نه، مرجع کدام است؟ مرجع تشخیص این که این دو فراورده یک نوعن، یک سنخن، یک جنس عرفیان، مرجع چیست؟ 4 مرجع رو برای این میشه پیش بینی کرد. اول تنسیس خاص خود شارع. اگر شارع بفرماید به این که فلون نو با فلون نو یک جنسن، این نص شارع مقدس بر همه ادله حاکم است. اگر تنسیس بکند بفرماید که فلون نو با فلون نو یکی هن، بفرماید رطب و تمر خوش یکی هن، یا عنب و زبیب یکی هن، این بر هر عنوانی مقدم است، بر هر دلیلی مقدم است. دوم، اگر ما این نص خاص بر وحدت این دو نور دو شی رو نداشتیم، کار کارشناسی لازم است، یعنی کسانی که حقیقت یابن گوهر این اشیا رو میشناسن. اگر به اینها مراجعه کردیم یا خودمون صاحب نظر بودیم، برای ما روشن می شود که این دو شی یه حقیقتن یا دو حقیقت، دو اثر دارن یا یک اثر. این مرحله ثانی است. مرحله ثالثه آن است که اگه خودمون کارشناس نبودیم یا کارشناسی در دست نبود که بفهمیم این دو شی یک حقیقتن یا دو حقیقت، آیا عرف مقدم است یا لغت؟ فرمایش مرحوم شهید در مساله که اون رمساب جواهر تا حدودی هم موافق هست و اعتبار هم مساعد آن است، آن است که عرف مقدم بر لغت است، زیرا مخاطب اصلی ائمه علیهم السلام توده مردمند، مخاطب اصلی شارع توده مردم و فهم مردم است. اگر شارع مقدس یک چیزی رو حلال کرده، یعنی اون چیزی که پیش مردم به این نامیده می شود اون حلال است، و اگر ربای بین دو شیء را تحریم کرده است، اون دو شیء که مردم اون را دو تا شیء می دونن با همین دو تا عنوان. پس اگر خودمون کارشناس نبودیم که حقیقت یک شی برای ما روشن بشود، مراجعه میکنیم به عرف که اون چه که پیش عرف دو حقیقت است میگیم ربا در اونها نیست، اون چه که پیش عرف یک حقیقت است میگیم در اشتباه است. اگر عرف یک وضع روشنی نداشت، اونگاه به لغت مراجعه میکنیم. پس لغت در مرحله چهارم است، عرف در مرحله سوم است، کار کارشناسی که حقیقت اشیاء را بررسی میکنند در مرحله دوم است، و تنسیس شارع مقدس در مرحله اول. این هم یه مسئله. اگر کارشناسان یه مطلبی گفتن که مخالف با نص بود، نص مقدم است. اگر کارشناسان یه مطلبی گفتن که مقدم مخالف با نظر عرف بود، حرف کارشناسان مقدم است، برای اینکه ما یقین داریم یا طمأنینه داریم که اینا دو نوعن، دو اثر دارن، دو خاصیت دارن. در عرف از این تسامحات هست. اگر دسترسی به کار کارشناسی نداشتیم، اون وقت عرف با همه حوزه تسامحی که دارد مقدم بر لغت است، زیرا مخاطب اصلی روایات متوده مردمان. وقتی که امام سلام الله علیه این فرماد فلان چیز حلال است، یعنی اون چیزی که شما این رو میشناسید، یا فلان چیز درش ربا هست، یعنی اون چیزی که پیش شما به این وضع شناخته شده است. بنابراین این منابع چهارگانه، اول تنسیس شارع است، بعد کار کارشناسی است، بعد فهم عرف است، بعد معنی لغوی. معنای لغوی در مرحله چهارم قرار میگیرد. نه، وقتی ما یقین داریم اینا دو حقیقتن، در برابر تسامحات عرفی چرا ما بگیم حرف عرف مقدم بر کار کارشناسی است؟ غرض این است که تسامحات عرفی وقتی مغتفر است کار کارشناسی نباشد، اما وقتی ما میدونیم دو حقیقت است اینا، بنابراین این میشه مقدم، این میشه مرحله چهارگانه. مطلب بعدی آن است که اونچه که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر کردن از برخی از بزرگان فقهی هم نقل شده است، لکن با چون تنسیس شارع مقدس نیست، لذا مرحوم محقق اظهار نظر کرده. می فرماید کبوترها، این کبوترها اصنافی دارن یا انواعی تحت جنسی دارن. این چنین نیست که ما بگوییم معامله کبوتر با کبوتر این میشه ربا، البته بر فرض اینکه اینها معدود نباشند و موزون باشند یا امثال ذلک. بعد در فراغ از این بفرمان نه، بخشی از اینها دو تا نوعن و ربا هم در اینها نیست. حالا بر فرض اینها رو ذبح کردن، گوشت اینها رو میخوان معامله کنن که در اون حالت وزنی دارد، میفرمان به این که برخی از اینها دو تا نوعن، ولو عرف همه اینها رو کبوتر میدونه، پس معیار همون راه های چارگانه است. اول تنسیس شارع، بعد کار و کارشناسی، بعد فهم عرف، بعد مسئله لغت. بله، اگر چون چه اصناف یک نوع بودن، حرف محقق هم این است که اینا یک نوع هن. اما اگر نه دو نوع بودن، نحوه زندگی اینها، نحوه زاد و ولد اینها، تأثیر گوشت اینها و امثال ذالک دو قسم بود، من میشه دو نوع دیگه. ما از تنوع آثار و تباین آثار پی میبریم به تنوع و تباین اون منشأ اثر. مطلب بعدی که اینا دارن از خلاف و مبسوط مرحوم شیخ نقل شده است به این که این وحشی و اهلی هر یک نوع که گوسفند اهلی، گوسفند وحشی، اینا هر کدامشون یک نوع جدایی هن. درسته میگن گاو کوهی، اما گاو کوهی با گاو اهلی اینا میگن دو نوع آثارشون، زندگوشون، تأثیر گوششون، کیفیت زاد و ولدشون، اینا رو نمیشه یک نوع حساب کرد. در اهلی ها گوسفند و بز به حسب ظاهر دو نوعن، لکن حکم رفته روی غنم. گوسفند غیر از بز هست، لدل عرف غیر از بز هست، لدل لغه غیر از بز هست. اما این که گفته شد تنسیس شارع مقدم است، برای که حکم رفته روی غنم و شارع مقدس اینا رو غنم میدونه، تو زکات اینا رو غنم میدونه و روی حکم میدونه. بنابراین چون حکم رفته روی غنم و هر دو غنمن، ولو تفاوت های آشکاری بین گوسفند و بز هست، اینا یک حساب میشن. این همان است که گفته شد تنسیس شارع مقدم بر کار کارشناسی است. کارشناس بز را غیر از گوسفند میدونه از هر جهت، اما وقتی حکم رفته روی غنم نه روی زن و نه روی معز، معز یعنی بز، زن یعنی گوسفند، حکم روی زن یا روی معز نرفته، حکم رفته روی غنم و غنم شامل هر دو میشه. پس مدار عنوان هم اون غنم است که تنسیس شارع است و مقدمه بر کار کارشناسی است. اما گوسفند وحشی و گوسفند اهلی دو نوعند، بز وحشی و بز اهلی دو نوعند. اینا دارن. حرف مرحوم شیخ در خلاف مبسوط آن است که ما در گاو و گوسفند دو نوع داریم، اهلی و وحشی، ولی شتر وحشی و اهلی نداریم. شتر همون اهلی است. در بیابونها، تو جنگلها و در جاهایی که حیات وحش به سر میبره، اونجا دیگه ما ندیدیم یه شتر وحشی داشته باشیم. گوسفند وحشی، بز وحشی، گاو وحشی، اینا هست، اما شتر وحشی نیست. حالا این تأثیر ندارد، برفرضم باشد با شتر اهلی دو تا نوع هم. اینها تعددی است که مرحوم محقق قبول بیان کرده و اون راهی است که حالا مرحوم شیخ فرمود ما نداریم. بسیار خوب، چون در این بحث ما هیچ فرق نداره، اگه داشته باشی هم دو نوع هن. فتحصل اون منابع اصلی اون پنجتا بود که در بحث دیروز گذشت، و ترتیب تشخیص هم این منابع چهارگانه است که در بحث امروز اشاره شده. حرف محقق هم حرفی است قابل قبول، فرمود به این که حکم شروعی مطلق حمام نرفته، عرف خیلی ها را کبوتر می دونن. اما اینا کبوترهایی که وقتی کار کارشناسی بشه میبینه بعضی از اینها با بعضی در نوع اختلاف دارن. معیار که جنس منطقی نیست، معیار جنس عرفی است. جنس عرفی همون نوع است. وقتی که آثار اختلاف نوعی درش پیدا شد، معلوم میشه دو تا نوع دیگه. این همان است که کار کارشناسی بر کار عرفی مقدم است. حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری هم بحثایی که مربوط به حیات حقیقی ماست اشاره بشه. اما الان در این دهه پربرکت ذی‌حجه رو پشت سر میگذاریم و این پایان اون دوره 40 روزه اربعین کلیمی سلام الله علیه است. و در اول ذی‌قعده لابد ملاحظه فرمودید که فرصت مناسبی بود برای اربنگیری. در تمام مدت عمر ایام سال اربنگیری فرصت ذره نیست، در حقیقت فرصت پربرکتی است. منتها در این 40 روز یعنی اول ذی‌قعده تا 10 ذی‌الحجه این 40 کلمی اثر خاص دارد. چون وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه این 40 شبان روز را مهمان ذات اقدس اله بود. این که در 10 اول ذی‌الحجه مستحب است بین نماز مغرب و عشا 2 رکعت خونده بشه، بعد از حمد و سوره مبارکه توحید آیه و وعدنا موسی 30 لیلة و اسممناها برعش و تم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی بلا و اصل لا تتبع سبیل المفسدین. این 2 رکعت نماز به نماز مغرب و عشا خونده بشه ناظر به همین 40 کلمی است. ذات اقدس اله در اثر وعده‌ای که داده است موسی کریم سلام الله علیه اول 30 شب بعد 10 شب اضافه شده 40 شب، 40 شب مهمان ذات اقدس اله بود. تو این 40 کلمه نقل شده است که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه نه غذای خوردن و نه استراحتی کردن. 40 شبان روز مشغول مناجات بودن که در پایان تورات نصیب اون حضرت شد که الواح تورات را در پایان این 40 کلمه خدای سبحان بهشون داده است. و مستحضرید که با اینکه 40 شبان روز بود قرآن کریم نفرمود 40 روز و نفرمود 40 شبان روز، فرمود 40 شب و وعدنا موسی 40 لیلة. سرش آن است که این ناشعت لیله هی اشد و اطن و اقوى مقیلا. بالاخره نشعه شب، فرصت پربرکت شب هرگز در حد روز نیست، مراتب از روز بالاتر است. ان لک فی النهار سبحا طویلا. چون شب اهمیتش بیش از روز است، لذا در این جریان 40 کلمه فرمود 40 شب مهمان ذات اقدس اله بود، با اینکه 40 شبان روز مهمان حضرت بود. و وعدنا موسی 40 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربی 40 لیله و تورات نصیب شد. البته فرصت های دیگری برای نزول تورات بود، اما بهترین فرصت هم اون 40 است. تو روایات ما هم کم نیست این تعبیر که من اصبح لله 40 صباحا یا اخلص لله 40 صباحا و تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. خب چشمه ها مستحضرید، کبیر چشمه ندارد چون ذخیره ندارد، هر زمینی هم چشمه ندارد. این چشمه ها که از دل خاک برمیخیزد قبلا ذخیره سازی شده شده است، وگرنه جایی که ذخیره سازی نباشه منبع نداشته باشه چشمه نمیجوشد. که اون منبع اصلی را ذات اقدس اله فرمود ما وسیله باران تأمین کردیم، باران را نازل کردیم به زمین، یک به زمین گفتیم این آبها را فرو ببر، دو رهبری این آبها را در تحت الارض به عهده گرفتیم، سه همونطوری که روی زمین بعض جا راه است بعض جا راه نیست، بعض جا دو راه است سه راه است چهار راه است، بعض جا ورود ممنوع است بعض جا راه آزاد است بعض بسترش بازتر است، همین کار را ما زیر زمین کردیم. فسلکه ینابیع فی الارض، بعض این که باران آمد و زمین تحویل گرفت و در خود جا سازی کرد، اون وقت رهبری این آبها را که از کجا شروع بکنند به کجا ختم بشن، کجا دو راهه باشه کجا سه راهه باشه کجا چهار راهه باشه کجا به زمین نزدیک باشه کجا از زمین دور باشه، همه این ها را فرمود ما تنظیم کردیم. فسلکه مسلک به اینها داد، معبر به اینها داد، راه به اینها داد، برای اینکه اینها ینبوع زمین بشوند، چشمه بشوند تا فرصت مناسب از اونجا بجوشند. اگر افراد صالح بودند ما این آبها را در دسترس این زمین قرار میدیم که اینها با یک کندوکاو مختصری به صورت بئر و چاه به این آب میرسن، یا نه یه حادثه پیش میآید در که ما پیش میآوریم اون رو به صورت چشمه از این زمین بیرون میاریم، خودمون انجام بدیم میشه چشمه، اونا کندوکاو بکنن میشه چاه، ولی بالاخره ما این رو در نزدیک سطح زمین قرار میدیم که در دسترس باشد. اگر اینها بیراه رفتن و اون لیاقت را نداشتن که از این ذخیره تحت الارضی بهره ببرن، ما دستور میدیم همین زمینی که اول این آبها را تحویل گرفت و فرو برد یه قدر بیشتر فرو ببرد. اینجاست که جای تهدید قرآن کریم است که فرمود قل ارأیتم این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. ما این آبها الان 5 متر 10 متر 20 متر کمتر و بیشتر از زمین فاصله دارد با کندوکاو شما حل میشه. اگه ما 2000-3000 متر اینا رو پایین ببریم باید کل منطقه شما میشه خاک ویرانه دیگه. ما اگر این آبها رو فرمان بدیم یه قدر پایین برن، افرعیتون اگر ما قورن یعنی قائر بشه فرو برک فمن یعتی که به ما این معین، ما این معین اون آب تحت الارض نیست، آبی که بالا آمده که تراه العیون و تناله الدلا در دسترس دل باشه، در معرض عین و چشم باشه، به چنین آبی میگن آب معین، آبی که عین او رو نبینه و در دسترس درب نباشه تحت الارض باشه دیگه ماء معین نیست مگر بالقوه. افرأیتم این ماء الذی تشربون، اگر اینا غور کنند خدای سبحان اینا رو فرو ببره، فمن یأتیکم بماء معین. یکی از القاب نورانی وجود مبارک حضرت سلام الله علیه ماء معینه. اینا القاب جزء توقیفی نیست که توقیفیات نیست که مخصوص حضرت باشه، علمایی که شاگردان حضرتن از عالمان دین هم به عنوان ماء معین یاد میشه که اینا ماء معینن که تراه العیون و تناله الدلا. خب این آبها پس رفته در زمین به منده، اونگاه در فرصت مناسب به صورت چشمه میجوشد. ذات اقدس الا این آبهای حیات را، این آب حیات را، آب زندگانی را در درون خیلی ها از باب سلک و ینابیع فی الارض جاسازی کرده. اگر گناهی باشه خدای ناکرده بدرفتاری باشه این فرو میره که دیگه در دسترس هیچ کندوکاو کننده نیست، نه معلم میتواند با گفتارش این منابع رو استخراج کند، نه حوادث روزگار میتوانند این منابع رو استخراج کنند. اونقدر در درون فرو رفته است که سوان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. خودشون هم میگن سوان علینا و است ام لم تکن من الواعظین. خب وقتی این آب خیلی فرو بره در دسترس هیچ چاکنی نیست، در دسترس هیچ کارگزاری نیست. الان اگر خدای ناکرده چند هزار کیلومتر این نفت و گاز بره پایین که در دسترس صنعت نباشه، اومد این کشور میشه کشور فقیر. آبش هم همینطور است. اینه که فرمود ما در دسترس قرار دادیم، تلاش کوشش شما هم لازم است که رو استخراج کنن به همین مناسبت است. گناه این خصیصه را دارد، این لایه های متراکم نمی گذارد این استخراج بشه. اینه که درباره گناه تعبیر شده فرمود کلا بران علا قلوبهم، رین همون چرک دیگه، این لایه های چرکین رو میگن رین. فرمود ران علا قلوبهم ما کان یکسبون، این سیئات بد ترام این لایه هاییست که روی این آب زندگانی را می گیرد. اون فطرت در حقیقت آب زندگانی است، اون همون حیاتی است که فرمود لیون درون کان حیان، اون همون حیاتی است که تو سوره انفال فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، همونه. و اگر اون نباشد دیگه زندگی انسانی نیست. حرف حکیم سنایی اینه که همه از مردن میترسن، این حرف حقی است. سنایی حرفش اینه که انسان ها از مردن میترسن، از مرگ میترسن، این حق از خب مردن یه چیزی است نفع. ولی حرفش اینه که مگه الان شما زنده اید؟ از این زندگی ترس ککنون درانی. مردن چیز بدیه، آدم از مردن باید بترسه، این حقه. فهمید از این وضعی که داری بترس، مگه الان این زندگی است؟ همین که یاکلوا و یمشی فی الاسواق، یه زندگی حیوانی، زندگی انسانی نیست. از این زندگی ترس ککنون درانی. خب آدم این همه معارف الهی باشه، آدم هیچ خز و خبر نداشته باشه، این همه یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو خدا بگه، آدم هیچ خبر نداشته باشه. بنابراین فرمود ما اینا جاسازی کردیم، در دسترس قرار دادیم، منتها با یه کندوکاو حل میشه، حالا یا با کندوکاو خود شخص یا با کندوکاو استاد و واعظ و دعوت کننده های دیگه. اگر خدای ناکرده این آب زندگانی فرو بره و در دسترس نباشه، افرایتم ما غورن فمن یأتیکم بماء معین خواهد بود. این من اخلص لله اربعین سباها که فرمود تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبه علی لسان، همینه. معلوم میشه اینجا آب زندگانی هست، اینجا فسلک و ینابیع فی الارض هست. اگر اخلاص باشه مثل کندوکاو است. حالا انسان یا از راه درس و بحث این کندوکاو را احیا کند، یا از راه مجاهدت ها و اعمال و عبادات و امثال زاره، یا از هر دو راه. پیشینیان میگفتن اگه کسی بخواد پشت این پرده را ببیند، پشت پرده غیب را ببیند، ببیند عالم چه خبر است، این دو تا راه دارد به نوع منفصله مانعت الخلوب. یا تلاش و کوشش میکند، با پای خود لنگان لنگان میرود کنار این پرده، این پرده را کنار میزند، پشت پرده را میبیند که میفهمد بعد از مرگ چه خبریه. این پرده ای که بین ما و برزخ آویخته است و نمیگذارد که ما بفهمیم بعد از مرگ چه خبری است، این تلاش و کوشش بکند، آیات و روایات و بحث های فراوان دارد، به پرده را کنار میزند، یه مقداری از اسرار برزخ میفهمد. یا نه، تلاش و کوشش دست و پایی ندارد، یک جا می نشیند و اهل رمز و راز است و منتظر فرصت طلایی است. در اون فرصت زرین یک نسیمی می وزد، این پرده کنار می رود و او ماورای پرده را می بیند. یا از این راه است یا از اون راه، یا جمع بین دو راه، هم اهل درس و بحث است، هم اهل ان ربکم فی ایام دهرکم نفحات علی فلا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود گاهی در روزگار شما یه نسیم میوزد، همینه. اون نسیم حالا یا در رویا نصیب آدم میشه یا در حالت بیدار نصیب آدم میشه. این محصول درس و بحث نیست، یعنی دسترنج کسی نیست که بره پرده را کنار بزنه، از پشت پرده مرگ با خبر بشه. این در جا خود نشسته است، نسیمی میوزد و این پرده کنار میرود، یا این راه یا اون راه. اگر این راه بود یا اون راه بود، بالاخره انسان از اسرار عالم و پشت پرده تا حدودی با خبر میشود. و همین که با خبر شد، خیلی از مشکلاتش بر او حل میشه، او آسون زندگی میکند. میبینید مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه، بسیار از آیون اینا این قبرستان رو مدرسه میدونستن. خیلی از ماها که قبرستان میریم برای زیارت قبور، برای ثواب بردن، طلای مغفرت، این کار کار خوبی است. اما این بزرگوارها برابر دستورهایی که در دین آمده این قبرستان را مدرسه می دونستن. قبلا هم به بار به عرضتون رسید، انسان وقتی وارد قبرستان شده غیر از السلام علی اهل دیار من المؤمنین و المسلمین و غیر از الحمد و سرور و آیاتی که می خونه یه دعای مخصوصی هم داره که در اون دعای مخصوص ما به این مرده ها میگیم شما که اهل لا اله الا الله بودید، ای اهل لا اله الا الله، شما را قسم میدیم به حق لا اله الا الله، بگید اونجا چه خبر است؟ السلام علی اهل لا اله الا الله، من اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، کیف وجدتم قول لا اله الا الله، من لا اله الا الله، این مدرسه است دیگر. یعنی شما رو به لا اله الا الله قسم به ما بگید اونجا چه خبره؟ این دعاست دیگه، درخواست دیگه. اونا که شاگردان قبرستانن بسیار از خیلی از مواقع مرحومای قاضی اینها میگفتن عمرشون رو تو قبرستان باد سلام گذروندن. مثل خیلی از ماها تو مدرس به سر میبریم. خب مدرس جای درس و بحثه. اینا خیلی از عمرشون رو تو قبرستان به سر میبردن. برای اینکه باور کردن اونجا مدرسه است. باور کردن اون را که خبر شد خبری باز آمد. این طور نیست اون را که خبر شد خبری باز نیامد، خبری میاد. اگه خبری نیاید که دیگه اصرار نمیکنن، به ما نمیگن برید اونجا بعد از سلام اونا را قسم بدید بگید اونجا چه خبر است. حالا یا در بیداری با آدم میگن یا در خواب با آدم میگن. آدم یه صحنه از اونها رو ببینه خب خیلی آرام میشه. خیر از آن است که این ادله به گوشش برسه. وقتی در یه رؤیای صادقه یا در حالت منامیه که بیدار هست ولی برای او روشن بشه که اونجا چه خبر است، خب آرام میشه دیگه. این تنفجرو ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه، معلوم میشه که چشمه های فراوان در درون ما هست. نفرمود اگر شما مستقیم بودید ما بارون نازل میکنیم، اون مطلب دیگه است، اونم حق است، اون آیات و روایاتش در جاش محفوظه. اون آیاتش این است که وَأَلَّا وَاسْتَقَامَ عَلَى طَرِيقَةِ الْأَسْقَيْنَهُ مَا أَنْغَدَقَ، که ما خدا را به حق اهل بیت قسم میدهیم باران رحمت را نصیب این مملکت بفرماید که با سال خوشسال نداشته باشیم. ولی اون آیات دیگه است، اون روایات دیگه است، در جاش محفوظه. فود و علب استقام على طریقته لأسقیناه ما انقدقا، اگر اینها مؤمن راستین باشن به وظیفشون عمل بکنن، بی راه نرن، راه کسی رم نبندن، ما باران مناسب میفرستیم. این وعده الهیست، اون یه راه است، اون حق است، وعده الهیست و هیچ تردیدی هم درش نیست. نماز استسقا هم همین تایید میکنه، اون دعای استسقا امام سجاد صلوات الله علیه همین تایید میکنه، آیم همین رو میفرماد. ولی این من اخلص لله نمیگوید ای که شما 40 شبان روز مخلص بودیم و برای شما بارون نازل میکنیم، استاد برای شما فراهم میکنیم، یک کتاب نصیب شما میکنیم، این نیست. فقط اون چه در درون شماست با کندوکاو میکنیم بیرون میاد، و اون نجات بخش آدم است، اون سرمایه خود آدمه دیگه، اون اغنا و اغنایی که خدای سبحان دارد در همین جهاز رو میکند. این دو تا وست که یکی غنا میدهد یکی قنیه میدهد. اون اولی با غین است، دومی با قاف. قنیه یعنی سرمایه. فبود اغنا و اغنا، هم بی نیاز کرده میکند هم قنیه و رأس المال میدهد. یه وقتی آدم را بی نیاز بکند غذای سال او تأمین می شد. یه وقتی سرمایه کسب می دهد. فرمود هر دو از آن اوست، اغنا و اغنا. اینجا سخن از اغنای محض نیست که ما را وسیله باران بی نیاز کند. ما را قنیه می دهد، سرمایه می دهد. این سرمایه هم در درون ما هست که امیدواریم ذات اقدس اله این رو نصیب هم بفرماید. والحمدلله.